توی فاضلاب، توی چرخش آبی که در واقع توی تصفیه آب و فاضلاب انجام میشه برای بهره برداری بهتر از آب، توی بحث همون عدم استفاده از پلاستیک و سیستم های مختلفی که ما یه مقدار توی این بخش ها در واقع امتیاز لازم رو کسب نمی کنیم. ما همیشه در بخش منابع و جاذبه ها قدرت و توان بسیار بالایی داریم، یعنی جاذبه هامون همیشه بالاترین امتیاز رو می گرفته و هیچ مشکلی در بحث جاذبه ها نداشتیم. همیشه هر روستایی رو معرفی کردیم یکی از بالاترین امتیازمون منابع و جاذبه ها بوده که همیشه بالاترین امتیاز رو می گرفته، ولی در بخش های دیگه ما معمولا امتیاز کمتری رو کسب می کردیم.
بزرگترین مشکلمون چی بوده؟
یکی از مهمترین مشکلاتمون بحث همون مشارکتی هستش و واگذاری امور به بخش دولتی، به بخش خصوصی و مردم محلی. بخش ورود تکنولوژی به مباحث مختلف روستا، مثلا توی تفکیک زباله ما چه کاری توی روستا انجام دادیم، توی همون بحث عدم استفاده از بحث صرفه‌جویی در مصرف آب هستش و مباحثی که خود دولت باید بیاد. این یکی از شاخصاست که خدمتتون عرض می‌کنم که دولت در چه حد توسعه گردشگری رو در روستا به عنوان یکی از سیاست‌های خودش قبول داره. خب این رو باید در واقع به عنوان یک مسئله اولویت دار توی روستاها تبدیل بکنیم، چیزی که الان ما چالش داریم توی روستاهامون همون بحث مهاجرتشون هست و تبعاتی که داره که به عنوان بحث حومه‌های شهرها اینا مستقر میشن و فشاری که روی جمعیت شهری و خدمات شهری ایجاد میشه به واسطه مهاجرت‌هایی که توی روستا اتفاق میفته. ولی وقتی که روستا تثبیت بشه، شغل براشون ایجاد بشه، درآمدهای اقتصادی پایدار براشون ایجاد بشه، خب این جمعیت روستایی تثبیت میشه و اون مشکلات حومه نشینی اینا رو هم کمتر داره.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مهدی بهارمند، رئیس گروه توسعه جاذبه‌ها و محصولات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، و ممنونم از حضورشون در برنامه نشان آبادی.
منم از شما تشکر میکنم، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتین. فقط به عنوان یک نکته پایانی خدمتتون عرض بکنم، ثبت جهانی به عنوان هدف اصلی ما و هدف نهاییمون نیست. هدف نهایی ما ایجاد رفاه برای مردم روستایی هستش، کمک به معیشت خانوارهای روستایی هست و کمک به این که روستاها در واقع جمعیتشون تثبیت بشه و بتونن یک پایداری در حوزه‌های مختلفی داشته باشن به واسطه گردشگری، و یکی از این بهانه‌ها میتونه گردشگری باشه. امیدوارم همه با هم دیگه، چه رسانه، چه دستگاه دولتی، چه بخش خصوصی و از همه مهمتر مردم روستا کمک بکنن تا ما به این هدف نائل بشیم. خیلی ممنونم.
ما هم امیدواریم که این اتفاق بیفته و روستاهای ایران عزیزمون آبادتر از همیشه جلوه‌گری بکنن و نه تنها ثبت جهانی بشن بلکه مهاجرت معکوس هم داشته باشیم. متشکرم از شما.
وقتی آدم توی روستا زندگی میکنه با کارهای زیادی سر و کار داره، یعنی اینکه آدم خیلی کار داره و وقتی آدم خیلی کار داشته باشه، خب ممکنه وقت نداشته باشه که همه کارا رو تمام و کمال انجام بده. بعضی از کارا رو میشه بعدنم انجام داد، اما بعضی از کارا رو نمیشه و باید حتما سر وقت انجام داد.
نشان آبادی ما اینجاست. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
اللهم امیلت، بسم الله الرحمن الرحیم.
یوسا یوسا
یوسا یوسا
بگو یوسا
یوسا یوسا
گندم به کهار بزنم تنه کتر وزنم بیم شمی سره من بر بزنم تنه کتر وزنم
میمنم علیه
نشان آبادی.
به پایان این نشان آبادی رسیدیم. متشکریم که کنار ما بودید. ممنونیم که دغدغه توسعه روستا رو دارید. کسی که دغدغه توسعه روستا رو داره این برنامه رو گوش میکنه. امیدواریم که شما هم بتونید گامی بردارید در این راستا. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت، در برنامه هفتم. برنامه هفتم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها، آقایان، مردم خوب ایران سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همراه شما عزیزان هستیم از شبکه رادیوی اقتصاد با برنامه هفتم. ما در برنامه هفتم که از شبکه رادیوی اقتصاد تقدیم شما عزیزان میشه روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به واکاوی قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون میپردازیم. برنامه‌ای که از سال 1403 شروع شده و تا سال 1407 در دستور کار دولت و نهادهای مرتبط قرار میگیره، برای اینکه کشورمون به مسیر پیشرفت مورد توجه در این برنامه قرار بگیره و به اون دست پیدا کنه. امروز در برنامه هفتم به حوزه دانش بنیان ها میپردازیم و آنچه که در قانون برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت کشورمون مرتبط با این حوزه خواهد. شما هم با برنامه هفتم در ارتباط باشید از طریق سامانه پیام کوتاه 30036-37 و شماره تلفن 2265-2525 تلفن شبکه رادیو اقتصاد. نظر و دیدگاه خودتون رو در رابطه با برنامه هفتم حتما با ما بگید و اگر حوزه خاصی مورد توجه شماست و دوست دارید که در برنامه هفتم ببینید چه تکالیفی برای اون حوزه در بخش اقتصاد کشورمون در نظر گرفته شده، حتما با ما در میون بگذارید. همونطور که پیشتر عرض کردم خدمتون، در برنامه امروز به حوزه دانش بنیان ها میپردازیم و آنچه که در برنامه 5 ساله هفتم پیشرفت برای این بخش مورد توجه قرار گرفته و تکلیف شده. دعوت میکنم جهت آگاهی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم بخشی رو با هم بشنویم.
احکام ارتقای نظام علمی، فناوری و پژوهشی برنامه هفتم پیشرفت که فصل 20 از برنامه را به خود اختصاص داده قرار است به مدت 5 سال به عنوان یکی از اسناد بالادستی و به عنوان مبنای حرکت بازیگران عرصه علم، فناوری و نوآوری کشور باشد. این فصل در 4 بخش تحقیقات و پژوهش، آموزش، مرجعیت علمی و منابع مالی با 7 ماده، 10 بند و 5 تبصره تنظیم شده است. به طور کلی تقویت تعاملات و همکاری‌های علمی و بین المللی، جذب دانشجویان خارجی، جذب، حفظ و نگهداشت نخبگان، مهارت آموزی دانشجویان، پژوهش‌های نیاز محور و مسئله محور، جهت‌دهی منابع مالی به سمت اولویت‌های کشور، آموزش دانشجویان در حوزه‌های علمی نوظهور، افزایش سهم تولیدات فناورانه در تولید ناخالص داخلی، کنترل صادرات مواد خام و واردات ماشین‌آلات به نفع توسعه فناوری و داخلی سازی اقلام راهبردی مورد نیاز از طریق ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از مهم‌ترین محورهای این فصل هستند که پرداختن به آنها می‌تواند جزو نقاط قوت برنامه محسوب شود. زیرا فضا و بستر مناسبی برای برنامه‌ها و اقدامات کارشناسی شده و تأثیرگذار در این عرصه‌ها را فراهم آورده است. تحلیل داده‌ها و روند اجرای برنامه هفتم پیشرفت در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان نشان می‌دهد که برای تحقق کامل اقتصاد دانش‌بنیان در افق برنامه هفتم صرف تصویب احکام قانونی کافی نیست، بلکه کشور نیازمند نظام حکمرانی داده‌محور، چارچوب هماهنگی نهادی و دیپلماسی فعال فناوری است. در سطح اجرایی شفاف‌سازی شاخص‌های عملکرد، ایجاد زیرساخت‌های ارزیابی هوشمند و تسهیل مالکیت فکری 3 پیش‌شرط اساسی در مسیر بهبود وضعیت موجود محسوب می‌شوند. اجرای همزمان این اصلاحات را تقویت کند، پیوندی که در نهایت شالوده تحول اقتصادی پایدار در دهه آینده خواهد بود.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر علی اکبر پرج، دبیر کارگروه تولید بار اول و نماینده ویژه معاون علمی در بومی‌سازی اقلام فناورانه و راهبردی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری. آقای دکتر پرج سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به برنامه هفتم.
منم سلام عرض بکنم خدمت شما و دستاندرکاران برنامه و شنوندگان این برنامه بسیار خوب و ارزنده. امیدوارم که گفتگوی خیلی خوبی رو با هم داشته باشیم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر پرج، ما در برنامه هفتم پیشرفت ماده هایی رو میبینیم که اختصاص داره به حوزه دانش بنیان ها، زیل فصل 20 که بحث ارتقای علمی و فناوری و پژوهشی برنامه هفتم پیشرفت رو به عهده داره. ماده 93 که بحث سنجه های عمل کردی ارتقای نظام علمی فناوری و پژوهشی رو مورد توجه قرار داده که بخش هایی از اون مرتبط با حوزه دانش بنیان ها مانند سهم محصولات های تک از تولید ناخالص داخلی که 7% بود، تعداد شرکت های دانش بنیان که 30,000 شرکت رو در پایان برنامه هفتم پیشرفت هدف قرار داده بود و مواردی از این دست. اما ماده های دیگر به موضوعات متفاوتی پرداختن که همه در راستای دستیابی به همون اهداف و سنجه های عمل کردی هستش، مانند ماده 97 بند پی اون که مرتبط هست با حوزه دانش بنیان ها. از زبان شما این ماده رو بشنویم و بعد مسیر تحقق هدف بند پ در ماده 97 رو بفهمیم.
خب اگه بدون مقدمه بریم سراغ بند پ ماده 97، من یه اشاره به متن مستقیمش داشته باشم.
بفهمیم.
هدف این ماده بحث ارتقای جایگاه علمی کشور تو منطقه هست که تو عنوانش هم اومده به منظور ارتقای جایگاه علمی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل شدن به مرجعیت علمی و فناوری منطقه، وزارت خونه های علوم، وزارت بهداشت و معاونت علمی مکلفن مراکز علمی شاخص و قطب های علمی در رشته های تخصصی پیشران علم و فناوری رو در کشور مشخص نموده و در طول اجرای برنامه اعتبارات مورد نیاز را برای نوسازی تجهیزات، دستگاه‌ها و ابزارهای علمی مربوطه را در سقف بودجه‌های سنواتی تأمین کنند. حالا گفته که آیین نامه هاش رو باید به تناسب توسط این سه تا دستگاه تهیه بشه و توسط هیئت وزیران به تصویب برسه که تا یه حدی بکنم کار جلو رفته و انجام شده. خوشبختانه با توجه به اینکه از ابتدا معاونت علمی تعاملات بسیار خوب و نزدیکی هم با وزارت علوم و هم با وزارت بهداشت داشته و تعاملات خوبی رو رقم زده، در دولت 14 هم این ارتباط گسترده تر شد. تفاهم نامه های خیلی خوبی با دانشگاه ها شکل گرفته با وزارت علوم و قرار شد که ما از ظرفیت های دو طرف به نفع زیست بوم فناوری کشور به طرز بهینه استفاده بکنیم. ما خب یه سری ابزارهای قانونی داریم تو قانون جهش تحت عنوان اعتبار مالیاتی که خیلی کمک میکنه به توسعه پژوهش و تأمین مالی اون تو دانشگاه ها. از اون طرف هم خب دانشگاه به شدت به این منابع مالی نیاز دارن، این طرف ابزار مالی و حمایتی دست معاونته، اما منابع انسانی و زیر ساختای آزمایشگاهی دست وزارت علوم. در کنار هم قرار گرفتن این دوتا قلم اصلی که کمک میکنه به توسعه پژوهش، هم افزایی خیلی خوبی رو در جهت تحقق این بند از قانون برنامه 7 فراهم میکنه. خب ما برای اینکه بتونیم به مرجعیت علمی برسیم باید یه سری قطبهای علم و فناوری تشکیل بدیم، باید یه سری دانشگاه های ما تو این حوزه شاخص بشن، مأموریت گرا بشن، ما باید مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مون تو این حوزه مأموریت گرا بشن، هر کدوم یک مسئولیتی رو در یک حوزه علم یا فناوری بر عهده بگیرن و شاخص بشن و با حمایت هایی که از سمت هم وزارت علوم و وزارت بهداشت و هم از طرف معاونت علمی میشه به یک سمتی بریم که به حرفی برای گفتن داشته باشیم، هم در منطقه و هم در تعاملات بین المللی. وقتی میگیم مرجعیت یعنی همین که تو دنیا اسم از اون حوزه میشه، اسم از اون موضوع میشه، ناخودآگاه اون مرکز یا کشور ما به ذهن میاد که حتما باید حرفی برای گفتن داشته باشه.
بله.
همونطور که ما مثلا تو بحث استانداردهایی که تو حوزه فناوری نانو داشتیم، چون رتبه‌های 3 و 4 دنیا توی الان داریم، اسم استانداردی که تو اون حوزه مطرح میشه ناخودآگاه اسم ایران و تیمی که تو ایران فعاله به ذهن میاد، که این یعنی اون نقش آفرینی و مرجعیت. ما باید حالا اینو به جای اینکه یه دونه یا دو دونه باشه، باید توی حوزه‌های گسترده‌تر و عمیق‌تر پیش بریم. چند حوزه فناوری رو که به عنوان حوزه‌های پیشران لحاظ کردن، حالا هوش مصنوعی هست، کوانتوم هست، حوزه‌های شناختی هست و چند تا حوزه دیگه، اونها رو باید به نحوی هدایت کنیم و جوری مأموریت بدیم به مراکز پژوهشی، مراکز رشد و پارکامون که هر کدوم توی حوزه حرفی برای گفتن داشته باشه.
باید.
شاید مثلا همین بحث هوش مصنوعی میگیم چند زاویه داشته باشه، هر زاویه از کار رو بسپاریم به یکی از این مجموعه ها، یه دانشگاه یه بخش رو به عهده بگیره، یه پارکی یه بخش دیگه رو به عهده بگیره، با همافزایی اونها یک حرفی، یک مرجعیتی ایجاد بشه از سمت ما که دنیا وقتی فکر میکنه بحث هوش مصنوعی بگه ما با نظر تیمی که از ایران میاد یا تیمی که تو ایران فعاله رو من بدونم و اون روی کرد ما و اون سیاست ما و اون خروجی هایی که ما بهش میرسیم تو سطح منطقه و تو سطح بین المللی واقعا اثرگذار باشه.
بله.
این از ماده پ، بند پ ماده 92.
حالا حتما در ادامه بیشتر به این موضوع میپردازیم. ممنونم از شما جناب دکتر پرج، همچنان شنونده برنامه 7 هستید. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب دکتر میلاد مقدس‌پور، مدیر برنامه شرکت های دانش بنیان پیشرو معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری در رابطه با توسعه شاخص های اقتصاد دانش بنیان و زیست بوم فناوری.
برای بحث شناسایی عملا این شرکت های دانش بنیان پیشرو، حالا ما یه سری شاخص های بحث فروش، بحث سهم فروش دانش بنیان، بحث صادرات، بحث منابع انسانی که عملا دارن اونجا توی دنیا به اسم نالج ورکر تعریف میشن، کارمند یا شخص تخصصی که داره یه کار تخصصی که توی اون شرکت انجام میده رو بیاین یه دستبندی روشون انجام بدین. من اگر بخوام به صورت دقیق تر خدمت شما عرض کنم، از این شرکت هایی که بیشترین اثرگذاری رو دارن روی زیست بوم دانش بنیان، ما توی دو دسته اینها رو طبقه بندی کردیم. یک دسته این شرکت ها شرکت هایی هستن که یک مقداری از نظر سایز و از نظر اون بلوغ توسعه محصول متفاوت تر هستن با شرکت های نوپا و شرکت های استارتاپی. این شرکت ها رو ما تحت عنوان غزال های فناوری یا شرکت های دانش بنیان غزال طبقه بندی کردیم. یک تعریف بین المللی هست گزل فرم ها، عملا توی ادبیات رشد توی دنیا که ناظر بر شرکت های اسمی هست یک تعریف مشخصی داره، یعنی توی سه تا دسته استارتاپ، اسکیل اپ و مچوریتی میان شرکت ها رو توی مراحل رشد طبقه بندی میکنن. اون شرکت هایی که توی مرحله اسکیل اپ کردن هستن، یعنی شرکت محصول اولیه رو داره و داره وارد بازار میشه، داره سهم از بازار میگیره، رو توی دنیا تحت عنوان شرکت هایی که گزل فرم هستن تعریف میکنن. ما هم متناسب با این ادبیات ناظر بر ادبیات دنیا، با قرابتی که عملا شرکت های دانش بنیانمون با شرکت های اسمی دارن، این ادبیات رو بومی کردیم با توجه به زیستوم دانش بنیانمون که بتونیم یک روند و یک مسیر رشدی رو برای زیستوم دانش بنیان تعریف کنیم. عرض می کردم این شرکت های غزال ما از دسته شرکت های فناور و نوآور با بیشترین اثر بخشی روی زیستوم دانش بنیان عملا انتخاب میشن. یک دسته هم عملا داریم از شرکت های نوپای ما که روند رشدشون روند رشد خیلی سریع تری بوده، یعنی حالا به واسطه سرمایه گذاری بذری که عملا رو اینها اتفاق افتاده تونستن عمل کرده متفاوت تری نسبت به بقیه شرکت ها داشته باشن. حالا ما اینها رو تحت عنوان شرکت های تلنت یا شرکت های خوش آتیه طبقه بندی کردیم. این دو تا دسته غزال و تلنت ما اگر از نظر سهم از اقتصاد دانش بنیان عرض کنم، از درآمد کل شرکت های دانش بنیان 48% از این درآمد رو این غزال ها و تلنت ها به خودشون اختصاص دادن و حدود 52% از فروش محصولات دانش بنیان هم مربوط به این دسته غزال و دسته تلنت ها هست. اگر ما این غزال ها و این تلنت ها رو یه مقداری بررسی دقیق تری روشون انجام بدیم، متناسب با استعداد خودشون و متناسب با حوزه‌ای که دارن روش کار میکنن، حمایت هامون رو اختصاصی در اختیار اینها قرار بدیم. اختصاصی منظورم این هست که متناسب با استعدادشون، متناسب با برنامه رشدی که دارن، ما حمایت هامون رو توی اون دسته برای رشد شرکت قرار بدیم و این مسئله باعث میشه که شرکت هایی که بیشترین اثر بخشی رو روی شاخص های اقتصاد دانش بنیان دارند رو ما با این حمایت های خاص خودمون که به صورت مشخص روی یک پروژه یا روی یک مگا پروژه با اون شرکت توافق میکنیم و با حمایت های مختلفی که حالا تسهیلگرای زیستوم علاوه بر حمایت این برنامه در اختیارشون قرار میدن، سعی داریم میکنیم که به اون اهداف برنامه برسیم. یعنی توی یک برنامه 2 ساله‌ای که ما با این شرکت ها داریم سعی میکنیم که به اون شاخص های اقتصاد دانش بنیانی که در حال رشد هستند و اون هدف گذاری که بر اساس برنامه 7 داریم، این شرکت ها با توجه به بیشترین تأثیر روی زیستوم دارن، به اون اهداف ما رو نزدیک.
۲۵ در بخش قبل اشاره کردید به ماده 97 بند پ، در ادامه گفتن که آیین‌نامه اجرایی مربوطه ظرف 3 ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط حالا نهادهای مرتبط تهیه بشه و تصویب برسه. آیا این اتفاق افتاد؟
تا اونجا که اطلاع دارم ما تو بحث آیین‌نامه ها خوب عمل کرده بودیم و اخیراً هم گزارشی که به مجلس رفت برای عمل کرده معاونت علمی در اجرای به قانون برنامه 7 بازخورد بسیار خوبی از سمت مجلس اومد. تا اونجا که منم خاطرم هست این بحث انجام شده یا احتمالا مراحل نهاییش هست، چون این تعامله از قبل شکل گرفته بوده، حوزه هایی که شاخص بودن از قبل تو خود قانون هم مشخص شدن، فقط یه تقسیم کاری بود قرار بود انجام بشه که بکنم دیگه یا انجام شده یا آخرای تدوین این آیین نامه است
و مرکز علمی شاخص و قطبای علمی در رشته‌های تخصصی پیشران هم قاعدتا مشخص شد.
بله بله، اونو دیگه میشن مأموریت گرا. ما یکی از مشکلاتی که تو برنامه‌هامون داریم مأموریت گرا بودن رو کم لحاظ کردیم. مثلا ما دانشگاه‌هامون تو همه حوزه‌ها دارن فعالیت می‌کنن، اما خب بالاخره دانشگاهی که حوزه فنی مهندسی هستن یا علوم انسانی هستن یا حوزه‌های دیگه، خیلی نیومدیم بگیم آقا فلان دانشگاه مأموریتش تو صنعت انرژی باشه، فلان دانشگاه مأموریتش تو حوزه بهداشت باشه، چون این مأموریت رو نداشتیم و عملاً شاخص بودن رو هم نخواهیم داشت. حالا این تقسیم کار و این آیین‌نامه کمک می‌کنه که ما بتونیم دانشگاه‌های شاخصی و مجموعه‌های شاخصی رو تو این حوزه داشته باشیم که حرف قابل قبولی هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه و هم در سطح بین‌المللی داشته باشه.
اصلا قرار هست در این مسیر قرار بگیر و اون مرجعیتی که مد نظر هست رو شکل بدیم. بخشی هم اشاره کرده بود که اعتبارات هم حتما در بودجه دیده بشه برای نوسازی تجهیزات، دستگاه و ابزارهای علمی که قطعاً کمک کننده خواهد بود، اما اینکه حالا چقدر این اعتبارات اختصاص پیدا میکنه بحث دیگری است. در بودجه 1404 یا بودجه سال آینده شما تغییری رو مشاهده کردید؟
ما خوشبختانه یک اختیاری رو دولت به معاونت علمی داده برای بحث‌های حمایت از تحقیق و پژوهش در کشور، اون هم بحث اعتبار مالیاتی هست که تو ماده 11 و ماده 13 قانون جهش تولید دانش بنیان اومده.
بله.
که ما الان تو آیین‌نامه هایی که ذیل قانون برنامه هفتم نوشته میشه از این ظرفیت داره به بهترین نحو استفاده میشه. اونجا چی میگه؟ میگه که اگه یک مجموعه ای، حالا میتونه دانشگاه باشه، یه شرکت خصوصی باشه یا یه شرکتی باشه، توی شرکت دیگه ای قرار سرمایه گذاری کنه، یک محصولی، یک خدمتی رو که از جنس فناوری و نوآوری هست میخواد توسعه بده، اگه هزینه بکنه در یک سال مالی، درسته؟ آخر اون سال میتونه از مالیات اون شرکت کسر بشه، جزء مالیات و سال اون شرکت حساب نشه، این مالیات سپرده بشه، به تعویق انداخته بشه برای سالهای آتی، چون داره کمک میکنه به مسیر علم و فناوری کشور و ارزش افزوده خوبی در آینده برای کشور رقم خواهد زد. پس این ظرفیت هست و همچنان با قوت داره انجام میشه. همکاری ها، تفاهم نام ها و توافق نام های خیلی خوبی با وزارت علوم و وزارت بهداشت تو این زمینه شکل گرفته که ما بیایم از این ابزار به نفع پژوهش در دانشگاه استفاده کنیم، تجهیز آزمایشگاه ها و آزمایشگاه های مرجع تو دانشگاه استفاده بکنیم. حتی ما بیایم در قالب حمایت، ما الان یکی از حمایت هایی که سالهای سال معاونت علمی داره انجام میده نمایشگاه ساخت ایران هست که اونجا میاد تجهیزات آزمایشگاهی و مواد آزمایشگاهی که شرکت های دانش بنیان داخلی تولید میکنن اونجا عرضه میشه. دانشگاه ها هم مراکز دولتی و خصوصی میتونن بیان اونجا سفارش خرید بدن و بعد با حمایت معاونت علمی با یک تخفیف خیلی خوبی، با یک حمایت خیلی خوبی خرید رو از شرکت‌های داخلی انجام بدن که خودشون سازنده اون تجهیز آزمایشگاهی خواستن. خب این خیلی ابزار کمک کننده است که سالهای سال داره انجام میشه و عملا این قانون به این